نشستیم توی کشتی المپیک. مسافر قسمت درجه 2 بودیم. پت پت موتورها که یواش شد، فهمیدیم رسیدیم نیویورک. اینجا دیگر آمریکا نبود، خانه من بود. غریبه بودم، ولی غریبه بین میلیون‌ها غریبه دیگر. توی آمریکا همه غریبه بودند. نیویورک را دوست داشتم، ولی غرب آمریکا چیز دیگری بود. بی‌صبرانه منتظر بودم برویم آنجا. می‌خواستم دوستان خوبم را زودتر ببینم. رفقای خوبی پیدا کرده بودم، مثل گارسون ایرلندی توی مونتانا. میلیاردر با معرفت در مینیاپولیس. دختر مهربان اهل سمپول. معدندار اسکاتلندی دندانساز با نمک اهل تاکوما. یا برادران گرامان که اهل سانفرانسیسکو بودند. دوباره نمایش ها شروع شد. بدون خستگی. فقط کار می کردیم. طبق معمول تنها زندگی می کردم. فرصت خوبی بود کمی روی خودم کار کنم. باید باسواد می شدم. مرتب می خواندم و یاد می گرفتم. باید اعتراف کنم. انگیزم از یادگیری فقط آموختن نبود. شاید نوعی عقده گشایی و تقویت نیروی دفاعی بود. رفتار مردم با بیسوادها را می دیدم. می خواستم تحقیر نشوم. از وقتهای خالیم می زدم و مدام توی کتاب فروشی ها بودم. البته به اندازه ای که دوست داشتم کتاب نخوندم. یکی از دلایلش شاید کسالت و دلمردگی روزمره بود. کارمان تکراری و کسل کننده شده بود. شوخی نبود 4 بار نمایش در روز. تمام 7 روز هفته هم تکرار می شد بدون استراحت و تفریح و تنوع. معمولا هم کار توی کافه های دلگیر بود. آرام آرام رؤیای درخشش در آمریکا در حال محو شدن بود. تنها مایه دلخوشی پولی بود که پسنداز می کردیم. 5 ماه به همین روال گذشت. دچار افسردگی و سرخوردگی شده بودم. توی فیلادلفیا 1 هفته مرخصی گرفتیم. انگار از سیاه چال آزادم می کردند. خوشحال بودم. باید تغییر و تنوعی اساسی در زندگیم می دادم. دوست داشتم برای مدتی خودم نباشم. هدفم این بود که از کافه و نقش و نمایش دور شوم. می خواستم فقط تفریح کنم. پول زیادی پس انداز کرده بودم. به ذهنم رسید مدتی آقا منشانه زندگی کنم. از قناعت و سختی خسته شده بودم. ممکن بود دوباره بیکار شوم. باید دوباره با تنگ دستی سر می کردم تا دوباره تقی به توقی بخورد و قرار دادی ببندم. پس چرا برای 1 بار هم که شده زندگی دیگری را تجربه نکنم؟ $175 دادم فقط برای رب دو شام رو چمدانی شیک. فروشنده چنان ادبی به خرج داد که باد توی دماغم افتاد. باورم شد کسی شده ام. رفتم نیویورک و توی هتل آستور اتاقی گرفتم. جای گران و معروفی بود. وقتی فرم پذیرش را پر می کردم دستم می لرزید. شکوه هتل و ابهت آدم های دور بر اعتماد به نفسم را گرفته بود. کرایه اتاقم روزی 4.5 دلار بود. واکنش مسئول پذیرش جالب بود. وقتی پرسیدم کرایه را باید همان ابتدا بپردازم، با نهایت ادب و مهربانی گفت: نه قربان، اصلا لازم نیست. از زرق و برق و تجمل هتل هیجان زده بودم. دلم می‌خواست بروم توی اتاقم و 1 دل سیر گریه کنم. 1 ساعت فقط با دوش و شیرهای آب ور رفتم. لوله کشی و تأسیسات حمام شاهانه بود. فکر کردم تجمل چقدر آسایش می آورد. دوش گرفتم و با حوله گرانم لم دادم. زل زده بودم به وسایل گران قیمت اتاق. دلم می خواست روزنامه ای بود و سرگرم می شدم. ولی جرأت تلفن زدن و سفارش دادن نداشتم. بالاخره خسته شدم و ژاکت شیکم را پوشیدم. کلاه به سر گذاشتم و عصا به دست رفتم بیرون. رستوران هتل خلوت بود. هنوز وقت شام خوردن نبود. مدیر رستوران تا کنار میزی همراهیم کرد. پرسید: قربان، دوست دارید همینجا بشینید؟ سعی کردم لهجم شیک باشد. گفتم: بله، عالیه. پیشخدمت‌ها دورم جمع شدن. هر کس چیزی آورد. هیجان اشتهایم را کور کرده بود، ولی تظاهر کردم گرسنه‌ام. سوپ گوشت و جوجه کباب و بستنی سفارش دادم. رفته بودم توی نقش اعیان‌ها. از سر میز که بلند شدم $1 انعام دادم. برای انعام پول زیادی بود. به نظرم به آن همه احترام میارزید. گیج بودم. همینطوری برگشتم اتاقم و 10 دقیقه بعد دوباره زدم بیرون. شب تابستانی دلپذیری بود. خوش خوشک را افتادم. سر از اپرا درآوردم. هیچ وقت اپرا ندیده بودم. میدانستم چه جور نمایشی است، ولی خوشم نیامده بود. اصلا نفهمیدم چرا بلیط خریدم و رفتم چو. اپرا به زبان آلمانی بود. نمیفهمیدم داستانش درباره چیست. کمی بعد جنازه ملکه را آوردند. چند نفر آواز غمگینی میخواندند. زدم زیر گریه. دل پوری داشتم. انگار نمایش خلاصه تمام قصه های زندگیم بود. به زور خودم را آرام کردم. نمیدانم آدم های اطراف چه فکری میکردند. از اپرا که آمدم بیرون ویران بودم. راه افتادم توی کوچه های خلوت. یک دفعه از زرق و برق برادوی زده شده بودم. از اتاق شیک و لوکس هتل بدم می آمد. وقتی به حال عادی برگشتم حسابی خسته بودم. می خواستم فقط بخوابم. دم در هتل برادر هتی را دیدم. چند سال بود همدیگر را ندیده بودیم. به خاطر هتی روابطمان خوب بود. برادرش مدیر یک گروه نمایش بود. هتی هم بازیگر گروه بود. تا مرا دید گفت: چارلی، کجا با این عجله؟ هم واقعا خسته بودم، هم خودم را بی اهمیت نشان دادم. اشاره کردم به هتل و گفتم می رفتم بخوابم. جواب من و اسم و رسم هتل اثر خودش را گذاشت. با دوستانش بود. دعوتم کرد برویم آپارتمانش، گپی بزنیم و قهوه‌ای بنوشیم. آپارتمان خوب و راحتی داشت. دور هم نشستیم و حرف زدیم. اشاره‌ای به گذشته من و هتی نشد. وقت برگشتن کنجکاو بود از اوضاعم بداند. سرسری چیزهایی گفتم. فقط فهمید وضعم خوب است و برای تعطیلات آمده ام نیویورک. ولی خودش پیشرفت زیادی کرده بود. کارفرمای معتبری بود، البته به خاطر داماد میلیاردرشان. حرفایش فقط درباره پول بود و اصل و نسب و اعتبار. طرز فکرمان 1000 سال از هم فاصله داشت. روز بعد برگشتم فیلادلفیا. زندگی تجملی برای 7 پشتم بس بود. تشنه دیدن دوستانم بودم. تلگرافی رسیده بود دست آقای ریوز. سراغ کسی به اسم چافین یا چیزی شبیه آن را گرفته بودند. ریوز حدس می زد منظورشان منم. تلگراف از دفتری در برادوی نیویورک آمده بود. نوشته بود چافین باید خودش را در اولین فرصت برساند نیویورک. وقتی فهمیدم تلگراف از ساختمان وکلا آمده زغ زده شدم. ذهنم رفت پیش عمه پیر و ثروتمندم. هیچ وقت ندیده بودمش، ولی آمریکا زندگی می کرد. فکر کردم شاید مرده و ارثی به جا گذاشته. فوراً در جواب تلگراف نوشتم کسی به اسم چاپلین داریم. ممکن است شخص مورد نظرتان باشد؟ بعد بی‌صبرانه منتظر ماندم. همان روز جواب دادند. نوشته بودند هرچه زودتر بروم نیویورک. با اولین قطار راه افتادم. 2.5 ساعت فاصله فیلادلفیا تا نیویورک اندازه 1000 ساعت گذشت. بین راه مدام مجسم می کردم وکیلی میان سال برایم متن وصیت نامه می خواند. وقتی چشمم افتاد به سردر ساختمان غمگین شدم. آنجا دفتر وکالت نبود. شرکت تولید فیلم های سینمایی بود. مدیر شرکت چند سوال پرسید. فهمیدم اشتباه نگرفتند. گفت آقای مکسنت می خواهد روی من سرمایه گذاری کند. او بازی مرا دیده و خوشش آمده بود. اگر من همانی بودم که دیده، جانشین فورد استرلینگ می شدم. بازیگر بزرگی که فیلمهایش را دیده بودم. جالب اینجاست، مدتی بود به ساختن فیلم فکر می کردم. حتی به ریوز هم پیشنهادش را داده بودم. گفته بودم امتیاز نمایش های کارنو را بخریم، بعد فیلمشان کنیم. قبول نکرده بود. به نظرش کار فیلم ریسک بود. شاید حق داشت. ما از سینما چیزی نمی دانستیم. از من پرسیدن فیلم های شرکت کیستون را دیدم. دیده بودم. نگفتم کمدی ضعیفی دارند. یاد میبل نورماند افتادم که توی فیلم هایشان بازی می کرد. زن زیبایی بود که بازی خوبی داشت. به نظر من نقطه قوت فیلم های کیستون فقط میبل بود. علاقه‌ای به کمدی‌هایشان نداشتم، ولی ارزش تبلیغاتی بالایی داشتند. قادر بودند بازیگرها را به دنیا معرفی کنند. جدا از فایده تبلیغاتی، سینما دنیای جدید و جذابی بود. برای نمایش ظرفیت‌های بزرگی داشت. قرار شد هفته‌ای 3 فیلم بازی کنم. با دستمزد 150 دلار، 2 برابر پولی که کارنو می‌داد. ولی من چانه زدم و گفتم کمتر از 200 دلار قبول نمی کنم. قرار شد به آقای سنت بگویند. تصمیم گیرنده او بود. برگشتم فیلادلفیا و منتظر جواب ماندم. چند روز گذشته بود. به نظرم منصرف شده بودن. شاید دندان گردی کرده بودن. در نهایت تعجب نامه ای برایم فرستادند. باید قرارداد 1 ساله می بستم. 3 ماه اول هفته 150 دلار. 9 ماه بعدش هم 175 دلار. مبلغ چشمگیری بود. قرار شد بعد از اتمام قرارداد با کارنو کار فیلم را شروع کنم. نمایش‌های ما سر صدایی به پا کرده بود. نقش پیرمردی را بازی می کردم. بازیم مدام تحسین می شد. 2 هفته مانده به پایان قرارداد، مکسنت به دیدنم آمد. آدم تنومندی بود، ابروهای پرپشتی داشت، با صورتی پهن و لپ و دهنی زمخت. نمی دانستم ارتباطمان چطور خواهد شد. آیا همکاری خوبی می شد؟ نظرش را در کار فیلم جلب می کردم؟ دلهره داشتم، سینما دنیای جدید و ناشناسی بود. وقت رفتن مکسنت تاریخ آمدنم را پرسید. برای هفته اول سپتامبر قرار گذاشتیم. آن موقع قراردادم با کارنو تمام می شد. با عجله خودم را رساندم لس آنجلس. گشتم و اتاقی گرفتم. شب اول رفتم تماشای تئاتر. می خواستم وقت بگذرانم. راهنمای آنجا مرا می شناخت. آمد و گفت آقای سنت و خانم نورماند عقب‌تر نشستند. خواهش کردند پیش آنها بنشینم. موقعیت خوبی بود. نمایش را با هم دیدیم. بعد رفتیم بیرون و قدم زدیم. وقت شام بود. توی رستوران هم شام خوردیم. سنت از سن پایینم تعجب کرده بود. شاید حق داشت. او مرا در نقش مری 50 ساله دیده بود. احساس کردم نگران شده. شاید مرا بی تجربه تصور می کرد. بازیگرهای گروهش همه سن بالا بودند. باید خیالش را راحت می کردم. گفتم با گریم هر سنی که بخواید بازی می کنم. می تونید امتحان کنید. خانم میبل درباره سنم نظری نداشت. از حرفهای سنت فهمیدم نوبت بازیم هنوز نرسیده. از من خواست بروم استدیو تا با محیط آشنا شوم. بعد از شام با اتومبیل شیک و مسابقه‌ایش برگشتم خانه. روز بعد رفتم استدیو. استدیو جای پرت و دوری بود، اطراف لس آنجلس. معلوم بود تا چند وقت پیش مزرعه بوده، هنوز آباد نشده بود. انبارهای آهن و کارگاه‌های چوب‌بری هم دور و بر استدیو بودند. شانی استدیوی کیستون را گرفتم. بالاخره پیداش کردم. ساختمان کهنه‌ای بود. حیاتی نرددار داشت. از بین دو ردیف درخت می‌رفتی توی ساختمان. حال هوای عجیبی داشتم، چیزی بین ترس و دودلی. ساعت نهار بود. زن و مرد از ساختمان زدن بیرون. بازیگرها و بادیگاردها و عوامل فنی. آدم‌های شلوغ و پرسر صدایی بودند. بعضی‌ها هنوز گریم داشتند. می‌رفتند توی مغازه یا ساندویچ به دست برمی‌گشتند. با عجله از آنجا دور شدم. دلیلش را نمی‌دانم. نیم ساعتی زل زدم به ساختمان. می‌خواستم ببینم مکسنت یا خانم نورماند را می‌بینم یا نه. خبری نبود. برگشتم خانه. تحمل محیط استدیو و آدم‌های زیادش سخت بود. دو روز تا جلوی ساختمان رفتم و جرأت نکردم بروم تو. آخرش روز سوم مکسنت زنگ زد. می‌خواست دلیل نرفتنم را بداند. چند تا بهانه بی سر و ته آوردم. گفت همین الان پاشو بیا، منتظرم. بدون ذره دودلی رفتم پیش سنت. از دیدنم خوشحال شد. مرا برد توی استدیو تا همه چیز را ببینم. محیط مجذوب کننده‌ای بود. نور ملایمی صحنه فیلم برداری را روشن کرده بود. نور خورشید را روی ورقه‌های براق بازسازی می‌کردند. نوری که می‌تابید حالا هوای رؤیایی به صحنه می‌داد. سنت به همه معرفیم کرد. حس کردم کم کم علاقه‌مند می‌شوم. 3 صحنه را کنار هم چیده بودند. همزمان در هر 3 مشغول فیلم برداری بودند. توی صحنه‌ای میبل نورماند بازی می‌کرد. در اتاقی را می‌زد و می‌خواست در را باز کنند. بلافاصله دوربین فیلم برداری را قطع می‌کرد. راز جالبی را کشف کرده بودم. فیلم‌ها را تک تک می‌گرفتند. روی صحنه بعدی فورد استرلینگ بازی می‌کرد. قرار بود برود شرکت خودش یونیورسال را تأسیس کند. توی استدیو همه دوستش داشتند. اطراف صحنه بازیش قلقله بود. با هر حرکتش قاه قاه می‌خندیدند. با سنت رفتیم گوشه‌ای. گفت ما فیلمنامه نداریم. با فکر ساده ای شروع می کنیم. یواش یواش داستان با روندی منطقی کامل میشه. این هم روشی بود برای خودش. ولی موافقش نبودم. از نظر من شخصیت همه چیز کار بود. باید روی شخصیت حسابی کار میشد تا به پختگیش برسد. همه جای استدیو را گشتم. کار همه گروه ها را دیدم. مسئله مهمی نگرانم کرد. همه از فورد استرلینگ تقلید می کردند. می ترسیدم از من هم بخواهند مثل او بازی کنم. در حالی که از سبک بازیش خوشم نمی آمد. اصلا به من هم نمی آمد. او هلندی خسته ای را بازی می کرد. با طنزهایی به همان لحجه. لحن و لحجه به درد سینمای بی صدا نمی خورد. مردم که چیزی نمی شنیدند. باید می دیدم سنت چه توقعی از من دارد؟ به هر حال او بازیم را دیده بود. باید می فهمید سبک من و استرلینگ خیلی با هم فرق دارد. هرچند باید اعتراف کنم فورد استرلینگ اثر خودش را گذاشته بود. حتی بازیگر بزرگی مثل روسکو آرباکل هم از او تقلید می کرد. بیرون استدیو تعدادی اتاق کلبه مانند درست کرده بودند. رختکن و اتاق گریم و اتاق شخصی بازیگرها بود. چند اتاق هم برای بادیگاردها ساخته بودند. بادیگاردها از بکسرها و دلغچهای بازنشسته انتخاب می شدند. اتاقی هم به من دادند. دختری خوشقیافه از اتاق کناریم بیرون آمد. سرکی به اتاقها کشیدم. چند روز بود توی استدیو می گشتم و بیکار بودم. سر مکسنت چلوغ بود. گاهی با عجله از کنارم رد می شد. انگار مرا نمی دید. حواسش شش دانگ به یک کارش بود. آرام آرام دوچار خودخوری شدم که نکند پشیمان شده. آرامش و اعتماد به نفسم پایین آمد. دلشوره گرفتم. گاهی که رد می شد و لبخندی می زد دلگرمیم بر می گشت. نظر آدم های توی استدیو برایم مهم بود. بعضی از آنها منتظر بودند توی کار محکم بزنند. بعضی هاشان هم معلوم بود قبولن نداشتند. روز شنبه سنت گفت بروم چک دست مزدم را بگیرم. سرحال بود و خوش اخلاق. گفتم میخواهم زودتر کارم را شروع کنم. خواستم درباره تفاوت بازی من و استرلینگ هم حرف بزنیم. ولی وقت نداشت. قول داد هرچه زودتر حرف میزنیم. 9 روز از وعده سنت گذشت. کلافه شده بودم. احساس خوبی نداشتم. با فورد استرلینگ دوست شده بودم. او هم دلداریم میداد. بیشتر وقتها با اتومبیلش برمیگشتیم توی شهر. گاهی مرا میبرد کافه‌ای که پاتوقش بود. آنجا رفقای زیادی داشت. یکیشون آدمی بود به اسم المر. به نظرم آدم از خود راضی و احمقی بود. یک بار به شوخی گفت پس قراره تو جای فورد بازی کنی؟ یعنی میتونی مثل فورد مسخره باشی؟ گفتم ادب اجازه نمیده جوابتونو بدم. فورد فهمید ناراحت شدم. پرید وسط و گفت بازیشو دیدی؟ طنزش معرکه است. حرف فورد مثل آبی روی آتش خشمم بود. المر خندید. خیلی خوبه، پس منتظر میشم ببینم چی کار میکنه. المر قول نخراشیده مریض احوالی بود. صورت رنگ پریده و پفداری داشت. کوسه بود و غمگین. وقتی میخندید جای خالی 2 دندان جلوش معلوم بود. فورد میگفت استاد ادبیات و اقتصاد و سیاست است. جیکوپوک مملکت را میداند. خیلی هم ذوق طنز دارد. هرچه بود به دل من نمیچسبد.